بسم الله الرحمن الرحیم،
صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. و حول قوه الهی، عزیزان من، بحث رو رسوندیم به مورد دوم از مواردی که یجب فیه الخمس المعادن. بحث رو رسوندیم به این نکته که ولا فرق بین ان یکون المخرج مسلمن او کافرن زمیین بل ولو حربیین، فرق نمی کنه مخرج مسلمون باشه یا کافر باشه، ذمی باشه یا حربی باشه، فرق نمی کنه. در هر حال خلاصه خمس براش واجبه. یه بحثی هست در اینجا که جلسه قبل مفصل وارد شدیم، یه مقدار جمع‌بندیش مونده، جمع‌بندی بکنیم و این بحث رو به اتمام برسونیم. بحث در اینه که عزیزان، آیا ببینیم در باب معدن، در باب معدن اونی که تکلیف براش اومده عنوان معدن هست یا چیزی خارج از عنوان معدنه؟ سید یزدی میخواد بفرماین که عنوان معدن به ما و معدن موضوعیت دارد، ما با مخرجش کاری نداریم. مخرج هر کسی میخواد باشه، معدن صدق بکنه خمس داره. لذا میفرماید که لا فرق در تعلق خمس بین ان یکون المخرج مسلمن او کافرا. چرا؟ به خاطر اطلاق ادله‌ای که دلالت بر تعلق خمس به معدن میکنه. ادله اطلاق داره و فرکازه الخمس، امام علیه السلام فرمودن در رکاز خمس وجود داره، یا روایاتی که این دسته هستن عزیزان من در وسائل الشیعه عنایت داشته باشید، از این روایاتش داره دیگه، فرمود که ببینم روایاتش در این باب هست، جلد چهار بود اشتباه نکنم، در جلد چهار صفحه 491 بود به نظرم اشتباه نکنیم، و فرکازه الخمس یا و فلمعدنه الخمس تقریبا به همین، در همین مایه ها بود. آدرسش اگر بتونیم پیدا کنیم، روایاتش میارم الان روایاتشو. الا یه حالین الغرض این که عزیزان میفرماید مرحوم سید یزدی اطلاق ادله‌ای که دال بر تعلق خمسن به معدن، یعنی عنوان معدن درشون هست، بعضی مصادیق معدن درش هست، مثل و فرکازه الخمس. یکی دو روایت هم نیست، روایات زیاده، یعنی در واقع خمس رفته رو عنوان معدن، با فردی که اینو خارج میکنه کاری نداره. بعد میاد در دو مقام بنا شد بحث کنیم، یه مقامش در اصل این که ببینیم آیا کافر مالک میشه با استخراج یا نه، یه بحثی بود. مقام دوم هم فی وجوب الخمس علی، بر فرض این که مالک بشه آیا خمس هم براش واجب میشه. مرحوم سید یزدی میفرماید که بله، خمس بر کافر مطلقا واجبه، هرچند حربی باشد. وجوباً تکلیفی یا وجوبش هم وجوب تکلیفیه، یعنی کافر براش وجوبش وجوب تکلیفیه. یکلف به اداء خمسهی، وجوب وجوب تکلیفیه، واجب هست اینو ادا کنه. این قول رو مرحوم صاحب جواهر اختیار کرده، جواهر جلد 16 صفحه 23، مرحوم عارضا اختیار کردین و در کتاب مصباح الفقیه جلد 14 صفحه 40 اصلا مشهور همینه. چرا؟ به خاطر اینکه کفار مکلفون بالفروع، کفار مکلف به فروع هستن، کما هم مکلفون بالاصول دیگه، همانطوری که به اصول مکلفن به فروع هم مکلفن. از فروع دین وجوب خمس و زکاته. این فرمایشی است که مشهور دارد، این اعلام دارن و لذا واجب است خمسشون رو ادا کنن. اما مرحوم آی خویی در هر دو مورد با مشهور مخالفت کرده و فرموده که نه، ما معتقد نیستیم نه در خمسش نه در باب زکات. مشهور میگن خمس و زکات از فروع دینه و واجب هست کفار اینو ادا کنن، وجوبن تکلیفی یا. آی خویی میفرماید نه خمس براش واجب نه زکات. در جلد 23 کتاب الزکات صفحه 119 آی خویی این بحث رو مفصل مطرح کرده. فلذا عزیزان من عنایت داشته باشید، ما در جلسه قبل در این رابطه با شما بحث کردیم، در این که آیا کفار به احکام اسلام مکلف هستند یا مکلف نیستند. مشهور ادعا کردند علاوه بر اجماع ادله دیگری هم آوردند که کفار مکلف به فروع دین هستند. یکی دو روز تعطیل شده، میخوام بحث رو یه مقدار جمع جورتر بحث کنیم که به اون حاق بحث برسیم. سلام علیکم و رحمت الله. پس چی شد عزیزان من؟ یا الله، مشهور معتقدن، ادعای اجماع کردن بر این که کفار مکلف به فروع دین هستن. عزیزان من ادله شون هم جلسه قبل مفصل مطرح کردیم، من جمله ادله شون اطلاقات و عمومات آیات و روایاتی بود که در این باب مطرح بود. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، اذن فی الناس بالحج، اقیم الصلاة، آتوا الزکاة. همین ها دلیل است بر این که کفار بر فروع دین همچین مکلفن. لله علی الناس حج البیت من استطاع، هر کس مستطیع شد، فرق نمی کنه. از ذنف الناس بالحج، اقیم الصلاة، آتوا الزکاة، الی آخر دیگه. خب پس در همین ها عنایت داشته باشید عزیزان، عمومات و اطلاقاتی داریم که حالا جلسه قبلم گفتیم در بعضیشون ان الصلاة کانت علی المؤمنین، چرا کلمه مؤمنین گفته؟ آی خویی صاحب و مرحوم عرض کنم صاحب حدائق و اینا معتقدن اینا مخصصن، آیات از اون اول اطلاق ندارن. ما جواب دادیم نه، به خاطر اینکه دلیل بر اینکه خطابات گاهی به مؤمنین اختصاص پیدا کرده، چون کفار طاعت و سماعی درشون نیست، به خاطر اینکه اینا درست مکلفن اما چون اطاعت نمی کنند و گوش شنوا ندارن، خداوند متعال دیگه اینا رو یا الله مورد خطاب قرار نمیده. نه اینکه اینا مخصص باشن، اینا مثبتن. ببینید آیاتی که در این باب هست، لأنها مثبتاتون، اینا مثبتن، این آیات با آیات قبلی منافاتی ندارن در طولشن نه در عرضش. یعنی مقید و مخصص نیستن، بلکه مثبت مثبت هم هستن، تخصیص نمیزنه.
اونجایی که خاصی نیست
آره دیگه، مرحبا به ناصر اینا، درسته، این یه واقعیتیه. خب بگذاریم عزیزان. بعد مرحوم صاحب حدایق یه سری مطالبی رو در اینجا بیان کرد تا ما میایم میخوام برسیم اول بحث امروز ما، که در مورد روایاتی است که در باب جب مطرح شده. ما عمده بحث ما در این رابطه بود که ببینیم یا الله، ببینیم آیا ما اون روایتی که در مورد جب بود رو میخوایم چیکار کنیم. عمده بحث ما اینه. ببینید عزیزان، پس ما ادلهشو آوردیم جلسه قبل، مفصل بحث کردیم در مورد این که کفار مکلف به فروع دین هستند، خلافاً لسید خویی و صاحب حدائق که اینا معتقد بودن نه، کفار بر فروع دین موظف نیستند. دلیل ما بر این که کفار موظف به فروع دین هستند اطلاق آیات و روایاتی بود که در این زمینه بود. بعد در جلسه قبلی در باب اتفاقا اینو آقای خویی و صاحب حدائق دلیل آوردن بر این که حدیث جعفر رو دلیل آوردم برای اینکه کفار نباید به فروع دین مکلف باشن و الا تناقض پیش میاد. به چه بیان؟ الان بیانشو خدمتتون عرض خواهم کرد. یه بیانی آوردن که از این بیان میخوان نتیجه بگیرن کفار بر فروع دین مکلف نیستن. ببینید عزیزان، اولین کاری که ما انجام میدیم در قاعده جب، میخوایم یه مقدار بحث سندی با شما داشته باشیم. در مورد سند این روایت یه مقدار میخوایم با هم صحبت کنیم. ان الاسلام یجب ما قبله، یجب ای یقطعه و یهدمه. اسلام ما قبلش رو قطع میکنه. منتها این روایت سندن ضعیفه، ما نمیتونیم به این روایت استناد بکنیم. چرا؟ آقای خوییم این آدرسی که اینجا دادم کتاب و زکات مفصلا این روایت را از نظر سندی بررسی کرده. در کتاب زکات جلد 23 صفحه 128 مفصل وارد این حدیث شده. به خاطر اینکه ما روایتی که از طرق ما باشد، شیعه باشد، در این راستا به دست ما نرسیده، نه در کتب حدیثی، نه در کتب فقهی استدلالی اقدمین مثل شیخ طوسی و منصبر، لا عین ولا اثر از این روایت، مگر در کتاب ابن ابی جمهور احصائی همون اوائل لعالی اومده. در کتاب اوائل لعالی این حدیث ذکر شده. این یادتون باشه، قاعده کلی بهتون میدم، هر روایتی بند به اوائلی بود بگید ضعیفه. هر روایتی. چرا؟ لا یخفا ضعفه حتی طعن فیه من لیس من شأنه التن کصاحب الحدائق. خود صاحب حدائق دعبش نیست تعنه وارد کنه بر صاحب کتاب ها. اینجا اومده به قول مرحوم آقای خویی در مؤلف و مؤلف ضعف وجود داره، هم در مؤلف یعنی صاحب کتاب، هم در مؤلفش، هر دو مشکل دارن. ولا مجاله کسی ادعا کنه اه درست روایت سندن ضعیفه، اما عمل مشهور او رو جبران میکنه. میگیم نه، چطور میخواید شما جبران بکنید در حالی که لم یذکرها لا فی کتبهم الروائیه ولا الاستدلالیه؟ چطور میخواهید ضعف این روایت رو جبران کنید در حالی که لا عین ولا اثر از این که از این روایت در کتب شیعه، نه فقهیشون نه رواییشون؟ خب پس سلام علیکم احمد الله.
اصل این روایت عزیزان من هیچ ارزشی ندارد، هیچ. اصل این روایت هیچ ارزشی ندارد، نه مؤلفش در کتاب اوائل لعالی ابن ابی جمهور اومده، جنگل مولاست این کتاب. نه صاحب کتاب رو ما زیاد باش آشنا هستیم، نه روایاتش به درد بخور هست. منتها اصل این قاعده جب معروفه، فقهای ما اینو ذکر کردن، بزرگان ما اینو ذکر کردن، اما این اواخر ذکر کردن ها، قدیمی ها زیاد روش مانور ندادن، تقریبا از قرن 12 به بعد زیاد مطرح شده. پس عزیزان من عنایت داشته باشید، این حدیث خودش فی نفسه الفاظش ارزشی ندارد، منتها مورد استناد فقها واقع شده. کدوم قسمتش زیاد مورد استناد فقها واقع شده؟ ببینید، لیس فی البین الا الاجماع و السیره، فقط این کلمه ها، لیس فی البین، یا الله سلام علیکم، الا الاجماع و السیره، فقط همینه. فیقع الکلام اولا فی دلیل هذه القاعده، ثانیا در موارد تطبیقش در حق کافر. دلیل بر قاعده جب، بر روایت جب، لا یمکن بر حدیثی که مسند است به پیامبر. و لیس فی البین، نیست در بین دلیلش، عمده دلیل روایت جب اجماع و سیره هست، سیره نبوی و علوی و سایر ائمه. خب دلیل لبی شد دیگه، درسته؟ در دلیل لبی به کجا اکتفا میکنیم؟ ما اجماع داریم و سیره داریم. ببینید یک کلمه ها، اجماع و سیره داریم. کافری ایمان آورد، اسلام آورد، یجب با ما قبله و السلام، اجماع و سیره. روایت رو پیش نکشیدیم ما، چون روایت سند ندارد. دلیل ما لفظی نیست، دلیل ما بر جب لبیه، اجماع و سیره. اجماع و سیره داریم بر اینکه کافری اگر امروز، دیروز، 100 سال پیش، 1000 سال پیش ایمان می آورد، اجماع و سیره اهل بیت علیهم السلام، هم علویان هم نبویان، بر این بوده که الاسلام و یجب ما قبله، اسلام ما قبلش رو جب میکنه. خب اینم دلیل لبیه دیگه، دلیل لبی قدر متیقن لازم داره، اطلاقی که درش نیست، درسته؟ عموم لفظی که وجود نداره. یلزم احراز الاجماع و السیره، لازم است مواردش رو احراز کنیم. اگر نتونستیم احراز کنیم، مقتضای قاعده چیه؟ بقاء الاحکام. ببینید منظور اینه عزیزان، الان کافری اسلام آورده، یه لحظه ها، کافری اسلام آورده، معدن رو استخراج کرده، معدن رو کافر استخراج کرد، هنوز هیچی ازش نفروخته، ایمان آورد، اسلام آورد، چه باید کرد؟ یجب با ما قبله یا نه؟ خمس اینو باید بده یا نده؟ ذهن عرفیتون چی میگه؟ همین دیگه. آیا اجماع و سیره اینا رو هم شامل میشه؟ جا؟ مشکلی ندارد، اگر آی خویی باشد و صاحب حدائق، اینا میگن خمس نداره. چرا؟ چون مکلف به فروع نیستن، اما ما طبق نظر مشهور داریم پیش میریم، اینا مکلف به فروع هستن، مختزی موجوده، درست؟ جا؟ مشکلی ندارد، همین بارکلا. آیا در حین کفر مکلف به فروع دون بود یا نه؟ مکلف بود یا نه؟ بود دیگه. اسلام، الان اسلام آورد، اسلام یجب ما قبله، اسلام ما قبلش رو جب میکنه، اما الان ایشون هنوز این معدن رو استخراج کرده، دست بهش نزده، خب چرا خمس رو پرداخت نکنه؟ بارکالله. اگر یجب اطلاق لفظی داشت فرمایش شما متینه، اما چون اطلاق لفظی ندارد، دلیل چیه؟ لبیه، اجماع و سیره هست. ما در دلیل لبی به قدر متعقن اکتفا میکنیم. قدر متعقن کدومه؟ اونجاهاییست که معدن رو فروخته مصرف کرده، از معدن چیزی باقی نمونه، یعنی تلفش کرده، دینی بر عهده ندارد. اما الان معدن حی و حاضر هست، سید یزدی هم همین مبنا رو داره. ببینید عزیزان من، مرحوم سید یزدی همین مبنا رو اتخاذ کرده. عبارت سید رو ببینید، این عبارت سیده: فیجب و یجوز للحاکم اجبار علا دفع الخمس مما اخرجه و انکان لو اسلمه سقط عنه ما عدم بقاء عینهی. ببینید، و انکان لو اسلمه سقط عنه، اگر کافر اسلام بیاره ساقط میشه خمس معدن عنه عن الکافر. کی ساقط میشه؟ یا الله، مع عدم بقاء عینه. مفهومش چیه؟ مفهومش اگر باقی باشد خمس داره دیگه. دلیلش همینیست که عرض کردم، اگر عینش باقی باشد باید خمسشو پرداخت کنه. چرا پرداخت کنه؟ به خاطر اینکه عزیزان من خمسشو لازم هست ادا کنه، چون الاسلام یجب ما قبله. سیدم مخ فقه، سید معتقد است مال اون صورتیست که عین از بین رفته باشد. جب دلیلش لبیه، لفظی نیست. یا الله، ما در دلیل لبی به قدر متعقن اکتفا میکنیم. قدر متعقن اونجاییست که از بین رفته باشد. خب حالا عزیزان، این بحث هم تمام. اون شبهه رو میخواییم جواب بدیم. اون شبهه چی بود؟ اون شبهه هم اینه که عنایت داشته باشید عزیزان، حالا بعضی ها سؤال میکنن از ما، مثل مرحوم آقای خویی صاحب حدائق: آقا جان بله، روایت جب تناقض داره، این تناقضش شما چطور حل میکنید؟ چه تناقضی عزیزان من؟ روایت جب میفرماید که ببینید، این روایتش، روایت جب میاد میگه که تناقض صدر و ذیل در ما نحن و فی وجود داره. این تناقض چیه؟ تناقضش اینه که در زمانی که کافر بود، خوب دقت کنید، این دلیلی که عرض میکنم به نفع آی خویی و صاحب حدائقه، ولذا به همین خاطر میگن کفار مکلف به فروع دین نیستن، ما باید جواب بدیم. شبهه اینه: تا زمانی که کافر هستن، اگر سلام علیکم بلنش کافر دو رکعت نماز بخونه باطله. کفار مگه نگفتید مکلف به فروع دینن؟ اگر الان بلنش دو رکعت نماز بخونه میگید باطله، بشین. به محض اینکه اسلام آورد، مسلمان شد، غذای اون نمازها رو به جا آوردن لازم نیست، به خاطر جب. خودتون این گفتید الان. پس این کافر کی میخواد اعمال فروع دین رو انجام بده؟ بس معلوم از گردنش ساقطه. چی شد؟ شبه این شد: تا زمانی که کافر هست، چون عقیده ندارد، قصد غربت ازش متمشی نمیشه، بلند بشه نماز بخونه میگید نمازش باطله. بعد از آنی که اسلام آورد، اعتقاد پیدا کرد، میخواد دو رکعت نماز صبح بخونه با قصد غربت، میگید الاسلام یجب ما قبله، نماز قضا ندارید شما، ساقطه دیگه. پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این میشه که اصلا کفار به فروع دین مکلف نیستن.
چه جوابی دارید؟
مکلف هستم بخشیده میشه
بخاطر
اسلام. چا؟ خدا میبخشه وقتی اسلام میاره. خدا وقتی چیزایی که
میبخشه میبخشه.
این تناقضه، این تعارضه. از این طرف میگید کفار
آخه
این بنده خدا بس کی به فیض عمل برسه؟ چه در زمانی که کافر هست میگید نمیتونه انجام بده، انجام بده باطله. بعد از اسلامش هم میگید هیچ تکلیفی نداره.
نه بعد از اسلام، ما قبل اسلامش شد نباید
بود. نه
بعد از
اینکه
اسلام
میاره خود
انجام
بده. بعد از اسلام انجام بده. بعد از اسلام انجام بده. بعد از اسلام انجام بده. باطل نیستش که. میشه دماغ احتیاطون همجور. حالا قبل آن بکنه. این نمیشن حرمت داره کنه قبل آن بکنه. حرمت داره واجب بوده. دیگه از دوست داره بکنه بکنه.
در این کفر؟
نه بعد از اینکه اسلام آورد نوافق قبلش شما فهمیدید
به فیض نمیرسه. نه اینم اول کلامه، شاید عزیمت باشد در حقش، رخصت نی.
نه
اصلا
اینه
همین
که.
همین عزیمت باشه حرمت داره دیگه. الان شما بعد غسل جنابت بخوای وضو بگیری میتونی؟ همین دیگه، این عزیمته. شما بعد غسل جنابت نمیتونی وضو بگیری. اینجا میگیم آقا چه بسا همین ترخیصی که شارع انجام داده به نحو عزیمت باشد نه رخصت. آره فرض کنید، فرض اینه که آقا از طرفی ما میگیم در عبادیت عبادات امر فعلی لازمه، نسبت به کافر امر فعلی وجود نداره. نسبت به کافر در حین کفرش طبق نظر مشهور امر فعلی هست، اما بعد از آنی که اسلام آورد این امر فعلی از بین میره. حالا به چه سندی میخواد نماز بخونه؟ حالا شما در این ساعت بلند بشید فرض کنید مثلا نماز ظهر بخونید، نمیتونید، امر نداره، امر نداره. ولو رجاء انها بخون چه فایده ای داره؟ کافر هم همینطور. ما ادعای اجماع و سیره داریم بر این که عزیزان من کافر اسلام آورد یا جب هیچ تکلیفی ندارد، مثل بچه ایست که تازه از مادر متولد شده. در حین کفر میگید بخونه باطله، بعد از اسلام میگید فایده نداره، بخونه هم فایده نداره چون تکلیفی ندارد. الان مثل بچه ای که تازه به سن بلوغ رسیده فرض کنی میگه من میخوام نمازهای قضا رو بخونم، شما قضایی نداری، شما چه نمازی داری میخوای بخونی؟ این شبهه ایست که آیون مطرح کردن. بل نه اونی که
در قمص هم باید مثلا نیت رو باشه، اگه نباشه از صرف ادا کفایت نمی کنه.
در بحث ببینید، ما در فقه انگشت شمار در عبادات دلیل خاص داریم که باید قصد قربت متمشی بشه، یکی باب زکاته. ولی زا در باب خمس شما ریاءن هم خمس بدید از ذمت ساقط میشه. شما خمس تو ریاءن بده ساقط میشه. در نمازش چی میگید؟ در حدش چی میگید؟ همین دیگه. درست.
در نماز قبول نمی‌کنی در این میگفت نماز بخونه چون نیت نداره، نیت هم نباشه صلات نیست.
درست.
اما در خمس چی؟ در خمس نیت شرط نیست.
ببینید ما مشکلمون موردی نیست که، ما مشکلمون مکلف بودن به فروع دینه. این شبهه اعمه، رجوع میکنید. حالا بعضیا در خمسش هم میگن قصد قربت شرطه. اگر قصد قربت شرط باشد خمس هم ادا کنه لغوه، باطله، مثل باب زکات میمونه. اما آقای خوبیم فرماد خمس با زکات فرقی نداره، در هیچ کدوم مکلف نیستن اینا. صحابت آقا اینو میفرمایه. لذا یک کاسش کنید کبرای کلی، آیا کفار مکلف به فروع دین هستن یا نیستن؟ یک کلمه تکلیفتون رو روشن کنید، کفار مکلف به فروع دین هستن یا نیستن؟
نیستن.
خب این یه جواب. رفقا میگن هستن اما بخشوده شدن. دیگه
خود مضمون این قاعده جب میگه که قبلا یه تکلیفی بوده حتما. اگه یه تکلیفی نباشه که چیزی بخشوده نمیشه. قبلا تکلیفی بوده که بخشوده شده.
قبلا تکلیفی بوده بخشیده شده.
قاعده جب میگه که ما تکالیف کافر در زمان کفرش بعد از اسلام آوردن بخشیده میشه. درسته؟
احسن الله.
پس تکلیف برگردنش بوده دیگه.
درسته.
خودش تکلیف رو ثابت میکنه.
مثلا قبلش مثلا برمیگرده مثلا مجبور این چیزای قبلش که دیوانه بودن برگردنش نیست. درسته؟ مثل قبلش نیست میشه.
چطور؟
جدی که دیوانه است خب بعد عملش برمیگرده
علمی بعد
انجام
بدم بعد
یا بخشیده شده
نیست تکلیف
نداشته
مثل اون
دیگه.
آره تکلیف نداشته.
تکلیف
اون اصلا تکلیف نداشته. الان کسی که آلزایمر گرفته آلزایمر کسی میگیره دیگه خطابات شاملش نمیشه بعد افاقه هم پیدا کنه تکلیف نداره. فلذا اگر در همین حال آلزایمر بمیره فرزندانش لازم نیست اون زمانی که آلزایمر گرفته نماز و روزش رو قضا کنن. اون تکلیفی نداشته بنده خدا.
ما
داریم
برای بخشش بخشش میکنیم که تکلیف نیست. در حال کفر چیز برای اون درد نیست. بعد از اینکه اسلام یارو میگیم خب اون که برای درد عمده بحث ما اینه.
یعنی که برای قبل از اینکه به چیزی متعلق باشه چه
به
چیزی برای خشبه باشه. بله. قبل از اینکه به چیزی که اعتقادی نداشته ما بیاریم دیگیم که تو مکلفی. به چی مکلفه وقتی متعلقی؟
موت.
مثلا طرف میگه این نجس ازش دوری کن. ما اصلا اعتقاد نداره برای مجازتش. از چیش میکنون بکنون؟
این استدلال آی خوییه. اطلاق آیات و روایات رو چکا میکنید شما؟ ما آیات و روایاتی داریم به نحو علل اطلاق میگه که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا اقیم الصلاة. خطاب مال همگان هست. کافر غیر کافر نداریم.
دو باید که انجامم بده خدا میگه قبول نیست بشه چون کافری نمازی هم که خوزی قبول نیست. چه
دیگه
هم
برگردنشه
هم اگه انجام
دادم
قبول
نیست. همین این تعارضه. باره کلا
خداوند هم میگه من چیزی رو بر شما
چیز نمی کنم
که از
بزد
شما از بیشتر باشه. من
هم
انجام
دادم
قبول نیست.
شبه همینه دیگه. آیون همینو میگم. میگن یکی از مواردی که تخصیص خورده استثناء شده همین مورده که آقا جان به خاطر اینکه شخص کافر شخصی که کافر هست در حال کفرش این عمل رو هم انجام بده فایده نداره. توجه میکنی؟ این عمل رو انجامم بده فایده نداره. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه میگیرن که آقا حدیث جب مضمون حدیث جب دلالت میکنه بر این که این شبهه ایست دیگه در باب جب دلالت میکنه بر این که کافر هیچ تکلیفی نداره. آیون جوابهایی دادن ها. من میخواستم چیزی که به ذهن عزیزانمون میرسه ببینیم ذهن عرفی شما در این رابطه چطور عمل میکنه. ببینید این شبهشه. لغویت و تکلیف الکافر لقاعدت الجب. تکلیف کافر لغوه. این سند آی خویی و صاحب حدائقه. تکلیف کافر لغوه به خاطر قاعده جب. چرا؟ ان تکلیف الکافر بالفرول لغو محض لقاعده الجب المتسالم علیه عندهم تقریب اللغویه هو ان یقال ان تکلیف الکافر بالعباده حال کفرهی لغو. چرا؟ لامتناع ادائها منه حال الکفر. در حال کفر که نمیتونه انجام بده لاشتراط صحتها بالاسلام چون تکالیف صحتشون شرط صحتشون اسلامه. قصد قربت متمشی نمیشه. و اذا اسلمه حالا اسلام آورد میخواد انجام بده یسقط وجوبها عنه لحدیث الجب فما هی فائده تو مثل هذا التکلیف. این فرمایش آی خوییه. فما ف فماهی فائدت و مثلاز تکلیف. پس بگیم کفار مکلف به فروع دین هستن، ثمرش کجا ظاهر میشه؟ فایدش چیه؟ الذی لا یتمکن من امتثالی لا فی حال الکفر ولا بعد الاسلام هازا کاشف ان عدم تکلیف الکافر رأسن، یعنی ابتداعا این کاشف است از این که اصلا کافر از ابتدا مکلف به فروع دین نیست. فلا بد من تقیید المطلقات، باید مطلقات رو از همون اول ما قید بزنیم به مؤمنین مسلمین، اطلاقی درش مطرح نیست. لو سلم ثبوتها فی الموارد التي يسقط عنه التكليف بالاسلام، اگر قبول کنیم اطلاق دارن، ما باید اطلاقشون رو از همون اول زیغ بکنیم. خب ولا يتمكن من امتثاله في حال الكفر، امکان نداره امتثال تکلیف در حال کفر. اون تکلیف چیه؟ واجبات عبادی مثل نماز، روزه، حج، عبادات مالی مثل خمس و زکات که قدر متعقن از قاعده جب به همین ها هستن. این فرمایشی است که جناب مستشکل داره. هر کدوم از عزیزان عرض کنم جوابی دادن، می فرماید اولین کسی که این اشکال رو مطرح کرده صاحب مدارکه. صاحب مدارک قرص و محکم ایستاده میگه کفار به فروع دین مکلف نیستن در مسئله سقوط قضا در حال کفر. و عرض کنم خدمتتون که استجوده سیدنا الاستاذ آی خویی در تقریر بحثش در باب زکات اینو استجوده فرموده، چه خوب افاده کرده. فرمایش صاحب مدارک رو عرض کنم خدمتتون پسندیده، قائلا انه حسن لا مدفع عنه و رتب علیه، بعدم آی خویی رتب علیه چه چیز رو؟ عدم وجوب زکات علی الکافر رأسا، عدم وجوب زکات رو، لا انها تسقط عنه بالاسلام ها، که تو ذهن شماست، تو ذهن شما اینه که اسلام میاد چیکار میکنه؟ تسقط. ها؟ اسلام میاد اینو ساقط میکنه. آقای خویی فرماید اصلا اسلام با اینا کاری نداره، چون اصلا این از اون اول تکلیفی ندارد که اسلام بیاد ساقطش کنه. اسلام نمیاد اینا رو ساقطش بکنه، چون تکلیفی نداشته ساقط کنه. اما مشهور میگن چرا اسلام میاد اینا رو ساقط میکنه. بعد عرض کنم خدمتتون که جوابهایی دادم. شما بعضیتون فرمودید ما ببینید اصل ما با مشهور هم مسلکیم در اینجا. مشهور چی گفتن؟ مشهور گفتن ما اطلاقات و عموماتی داریم که کفار مکلفن به فرو. کفار هم مکلفن. لذا عرض کنم خدمتتون ما میگیم کفار مکلفن، یه جواب نقضی میخوایم بدیم، یه جواب حلی میخوایم بدیم. جواب نقضی ما اینه، درسته عزیزان، الان سوال ما از شما اینه، بچه بزنه شیشه کسی رو بشکنه ضامن هست یا نیست؟ ها؟ نفرمایید. بچه لوات بکنه، میگیم دستت درد نکنه، کار خوبی کردی؟ در فقه هست که بزنیدش. بله، میگه تعذیرش کنی. بچه هست بابا نمیفهمه، باشه میزنیم بفهمه. جا؟ همین احکام وضعیه درش هست.
مثلا کسی که
آقای سیستانی فرماید بچه خمس داره، خمس مالشو باید بپردازه، ولیش میپردازه از طرف او، اما از پول بچه میپردازه. این آقای خویی هست که میفرماید رفع القلم، یعنی در دفتر قانون تشریع در مورد بچه چیزی نوشته نشده، بچه خمس نداره، زکات نداره،
تجربه میکنی. اما مشهور میگن نه، رفع القلم قلم مؤاخذه هست، قلم مؤاخذه ازش برداشته شده، چرا احکام وضعی رو نداشته باشه؟ ما میخوام یه جواب نقضی بدیم، یه جواب حلی بدیم. پس ببینید، شما به خاطر این قاعده جب، تناقضی که در قاعده جب هست، میگید توجه خطاب به کافر لغوه، درسته یا نه؟ میگید اگر کافر مورد تکلیف باشه لغوه. چرا؟ در حال کفرش که نمیتونه انجام بده، بعد از اسلامش هم تکلیفی نداره، پس تکالیف به اینها مستند باشه لغوه. ما یه جواب نقضی داریم، یکفی فی رفع اللغویه در امور مالی مثل خمس و زکات تعلق الحکم الوضعی به مالهی، کما فی مال سبی و مول مجنون. در مال سبی و مجنون چطور گفتیم؟ در مال سبی و مجنون ما گفتیم که مشهور معتقدن خمس و زکات داره، سبی و مجنون خطاب تکلیفی رو ندارن، اما یملک المستحقون فی مال الکافر سهم الخمس او الزکات علا نحو شرکه. ببینید، همانطوری که ارباب خمس و زکات در مال بچه، در مال دیوانه مستحق خمس و زکات هستن، در مال کافر هم همینطور. نفرمایید خطابات کلن لغوه، جواب نقضی. اون وقت باید بگید بچه‌ای که خمس و زکات داره در بچه ها هم لغوه. لغو نیست، بچه باید خمس و زکاتشو پرداخت کنه طبق نظر مشهور، فقط قلم مؤاخذه برداشته شده، اما احکام وضعی در اینها وجود داره نسبت به امور مالی. حاکم فلذا مرحوم سید یزدی میفرماید اجبره الحاکم، دست حاکم باز باشه اجبره، مجبور میکنه خمس رو ازش میگیره، زکات رو ازش میگیره. سید فرمودن در مورد بچه هم ولیش باید پرداخت کنه، الحاکم و ولی و من و لا ولی له. فلذا اگر کافر ذمی اقلیت‌های مذهبی که در کشور ما هستند معدنی رو استخراج کردن، حاکم بالاجبار از دستشون میگیره. لم فرمایش سید به اینجا برمیگرده، حاکم ولایت داره. پس عزیزان من، ما دو تا جواب میخوایم بگیم، یه جواب نقضی یه جواب حلی. جواب نقضی ما این شد، اگر بنا باشد خطابی که مال کافر هست لغو باشه، برای رفع لغویت در امور مالی که حکم به نحو وضعی هست، ما مثال میزنیم به مال سبی و مجنون طبق نظر مشهور، که مشهور معتقدن سبی و مجنون در مالشون خمس و زکات وجود داره، ولیشون باید ادا کنه. فلذا به معنای این که در مورد کافر هم همینطور، در مورد کافر هم ما معتقد هستیم. ببینید روایات چی میگن، و فر رکاز الخمس، در رکاز خمس وجود داره، هر چیزی که بهش رکاز خمس سد کنه خمس وجود داره، رکاز سد کنه. و فل معادن الخمس، هر چیزی که معدن سد کنه خمس داره. ولذا اگر بچه ای دیوونه ای اینو استخراج کرد، ولیش باید خمسشو بده. کافر استخراج کرد، حاکم میاد گوششو میگیره، میگه خمسشو ادا کن. پس اولا نفرمایید کلن لغوه، نه، اون وقت باید در مال بچه و دیوونه هم شما بفرمایید لغوه، در حالی که لغویتی در کار نیست. آی خویی، همین خاطر حاکم ولایت داره، از دستش میگیره. هازا اولا عزیزان من. ثانیا مورد دوم که عرض کنم خدمتتون،
ما این جواب رو میخوایم بدیم. ثانیاً عرض کنم خدمتتون که همونی که به ذهن عزیزانمونم اومد، یکفی فی رفع اللغویه صحت العقوبه علی المخالفه الاضطراریه للحکم تکلیفی لو کانت به سوء الاختیار. بعضی عزیزان هم اون روز یادم هست به ذهنتونم اومد. تجربه میکنی میفرماید که الان یه مثالی بزنم مطلب کاملا جا بیفته. الان یه نفر رفته یه کشوری که کفر نشینه، نمیتونه، مثلا فرض کنید رفته قطب شمال، قطب جنوب، یه جایی رفته که روز و شبش زیاد مشخص نیست. الان در کشور نروژ من نگاه می کردم طول روزش گاهی 22 ساعت میشه، 22 ساعت طول روزشه. شبشم من نگاه کردم، فیلمشم تو اینترنت هست نگاه کنی، خورشید میخواد غروب بکنه، مرحله به مرحله عکس گرفتنا، خورشید میخواد غروب کنه میاد در سطح دریا تقریبا یه نیم ساعتی 40 دقیقه حالت گرگومیش میشه، شبم نمیشه ها، حالت گرگومیش میشه، بعد خورشید طلوع میکنه. حالا تکلیف روزه هاشون چیه؟ بعضی آیون فرمودن یجب، مسلمون باید از اونجا چکار کنه؟ هجرت کنه، نمیتونه اونجا بمونه، نمیتونه. حالا بعضی ها محکام دیگری دارن، یا رفتید مثلا قطب شمال قطب جنوب 6 ماه نمیدونم شب 6 ماه روزه، تکلیف روزه ها چی میشه، نماز ها چی میشه، میگن یجب الهجره، باید مسافرت کنه، هجرت کنه. میتونی، اگر اختیار به دست خودته باید هجرت کنی، فردای قیامت بهونه نداری. مثل کسی که خودشو در مکان غصبی گرفتار کرده. ما یه قاعده ای داریم، الامتناع بالاختیار یا الله یصابل اختیار. الان کسی خودشو از 10 طبقه میندازه پایین، وسط که میاد خودکشی میخواست بکنه، توبه میکنه، این توبه فایده داره؟ چرا فایده نداره؟ میگه من توبه کردم، هنوز کشته نشدم که. الامتناع بالاختیار یصابل اختیار، در اصول خوندید کسی که مقدمات اختیاری دست خودشه ولو نتیجه دست خودش نباشد عرفاً میگن خودکشی کردی. اینجا هم همینطور، ببینید، یکفی فی رب اللغویه صحت العقوبه علی المخالفه الاضطراریه للحکم التکلیفی لو کانت به سوء الاختیار کما فی المتوسط فی الارض المحسوبه. وقتی مضطر به خروج به سوء الاختیار میشه، مقامنا یعنی تکالیفی که المجبوب بالاسلام من هذا القبیل، فان الكافر لو كان قد اسلم قبل فعلیت التکالیف به فعلیت موضوعاتها امکنه الامتثال. کافر اگر اسلام بیاره مشکل حله، فانه يكون هنيز مسلما كسائر المسلمين يجب عليه قضاء الصلوات و دفع الخمس و زکات و كان قد ادرك مصالحها من دون جبه و حیثو انهو لم یسلم الا ما بعد فعلیت موضوع قضاء صلوات و تعلق الخمس و زکات به امواله استر الى مخالفت التکلیف لانهو حال الکفر لم یسه منه امتصال و لحکام و اذا اسلم سقط التکلیف ان هازا الا اینها. جواب دوم ما اینه، الا ان هازا کان به سوء اختیارهی حیثو انهو لم یسلم قبل الوقت و قبل تعلق زکات و خمس به مالی اختیارن ثم از طر الى المخالفه بعد الوقت و بعد تعلق و نتیجت و ذالک ان یکون الاسلام من قبیل المقدمات المفوته للواجبات شرعیه. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه این کافر خودش با اختیار خودش کاری کرده که بعضی چیزا رو به فوت بده تا این تناقض پیش بیاد. عزیزان من یه سوالی دارم از شما. الان خانمان ناخن مصنوعی رو میگیم ناخن مصنوعی جایز نیست، کاشت ناخن دیگه، درسته؟ چرا؟ چرا جایز نیست؟ الان وقت نمازشون نیست که الان هنوز وضوء غسلی وجود نداره. اینو میگم مقدمات مفوته، مقدمات مفوته، یعنی یه کاری میکنه که به وقت عمل ها اون محل رو به فوت میده با اختیار خودش. الان شما آب دارید، یه ساعت مونده وقت نماز، الان که نماز براتون واجب نیست، میزنی آب رو میریزی، میگن کار حرامی کردی، با دست خودت مقدمه رو به فوت دادی. در کاشت ناخن هم اینطور، الان زن حائضه، تکلیفی ندارد، در حال حیض کاشت ناخن میکنه، الان قبل نمازه کاشت ناخن میکنه، اما این از باب مقدمات مفوته است. در بحث ما هم همینطور. جواب دوم ما چی شد؟ جواب دوم ما این شد کافر اگر قبل از استخراج معدن اسلام بیاره، قبل از وجوب زکات اسلام بیاره، دیگه حدیث جب شامل حالش نمیشه، مشکلات هم به وجود نمیاد. اولین روزی که به سن تکلیف رسید ها یا الله اسلام بیاره، نمازی ازش به فوت نره، نمازی ازش قضا نشه. اسلام به منزله مقدمات مفوته هست. همانطوری که خانمی ناخن میکاره محل وضوء و غسل رو به فوت میده، فلذا فقها غالبا گفتن جایز نیست، در مانحنفی هم اینطور. جواب دوم ما، کافر اگر به وقتش اسلام بیاره حدیث جب شامل حالش نمیشه، شامل حالش نمیشه، ولذا جب یعنی مقدمات مفوته، اسلام آوردن یعنی به فوت دادن اعمال به وقتش. اینم جواب دوم. اما جواب سوم که این بحث رو دیگه امروز تموم کنیم، جواب سوم همونیست که به ذهن عزیزانمونم اومد و اونم این که به نظر ما حکم بر کافر فعلی هست، اطلاقات آیات و روایات حکم درش فعلی هست، احکام به ذمه‌اش اومده، مقتضی موجود، ها مقتضی موجود، مانعش چیه عزیزان من؟ کفرشه، مسلمونی، مانعش کفرشه دیگه، بله در اون حال نمیتونه انجام بده، منتها علل قاعده بعد از اسلام اینا رو باید احتیام کنه. شرع مقدس اومده، اونی که به ذهن عزیزانمون اومد، تشویقی براش قرار داده، بلا انجام بده هم باز مشکلی نداره، یعنی کسی بیاد اینا رو اتیان کنه هم مشکلی نداره، بگه آقا من میخوام اون فیض اکمل رو به دست بیارم، خدا میگیم پدر تو بیامرزه، مشکلی نداره. الغرض این که پس در حال کفر این تکلیف دارد، مقتضی موجود، مانع هم موجود، مانع برطرف شد، شرع مقدسی تشویقی ارفاقی در حقش، نه اینکه جنبه عظیمت داشته باشه نتونه انجام بده، بلا میتونه انجام بده. این سه تا جواب در مورد کسی که کافر بود و اسلام آورد. نتیجه بحث چی بشه عزیزان من؟ نتیجه بحث الهونا میفرماید که فتحصل. ما میخوایم یه نتیجه بگیریم، این بحث رو امروز دیگه تموم کنیم، فردا فرع فقهی جدیدی با شما داشته باشیم. جواب سوم هم این شد که مقتضی موجود، مقتضی ما بر تکلیف کافر چی بود؟ اطلاق و عموم آیات و روایات، لله علی الناس جلبیت اقیم الصلاة، کافر مکلف هست، مانع وجود داره، مانع چیه؟ کفرشه، عدم اسلامشه، بعد از اسلام تکالیف از بین نرفته، شارع منت گذاشته، فرموده که آقا من فردای قیامت به خاطر این اعمالت کتکت نمیزنم، اما یه کافری میخواد بگه آقا من میخوام اون فیض اکمل نماز رو به دست بیارم، بسم الله بخون، مشکلی نداره، هیچ اشکالی نداره. و تحصل من جمیع ما ذکرنا الهنا، واجبات عبادی مثل خمس و زکات و کفارات از کافر ساقط میشه اگر اسلام بیاره، علل قاعده ساقط نمیشه. چرا ساقط میشه؟ سیره و اجماع به دو دلیل اینا باعث میشن. ما روایت جبر رو قبول نکردیم، سیره و اجماع رو پیش کشیدیم، الا اینکه این دوتا اطلاقی درشون مطرح نیستون. دلیل چی هستن؟ یا الله لبی هم فلابد من الاخص به قدر متیقن. قدر متیقن چیه؟ اونجاییست که اعیان زکوی یا کالاهایی که خمسشو نداده تالف بشن، از بین برن. اما به عدم زمانهی او براءت ذمته، اما ما بقاء اعیان هل خارجیه. اما اگر این معدن موجوده، این مال و زکات موجوده، نه ما دلیلی بر سقوط نداریم، فلذا مدعی جب تمسکم به اطلاق حدیث کرده، ما تمسک به اجماع و سیره میکنیم، اینا هم دلیل لقبی هم به قدر متیقن اکتفا میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما فاضل ان شاء الله.